بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا سر،
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا سر.
قال الله تبارك وتعالى كتابه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه حقيقت انك این حرکت پربرکت شما عزیزان اونچنان انسان را تحت تأثیر قرار میده که تسلط بر احساسات و اعصابش مشکلی. دیدار شما عزیزان من را به یاد فرمایشی از امام انداخت که تقریبا 40 سال قبل روی منبر فرمودند. فرمودند: یاران من در گهواره هست. یادم آمد که امام با اون فراست الهی و اون نورانیت معنوی که داشت چهره های نورانی شما را می دید که روزگاری طلوع خواهد کرد و فضای تیره و تار کشور را روشن خواهد کرد. می دانید که اولین جنگی که در زمان امیرالمومنین صلوات الله علیه اتفاق افتاد جنگ جمل بود. از نزدیکترین دوستان و فامیل های خود امیرالمومنین که قبل از همه بیعت کرده بودند این جنگ را راه انداخت. زبیر پسر عمه امیرالمومنین بود. به هر حال لشکرکشی شد و مدتی طول کشید و جنگ واقع شد و تا امیرالمومنین صلوات الله علیه در اون جنگ پیروز شدند و دشمنان مخالفین شکست فاحشی خوردند. یکی از اصحاب بعد از پیروزی خدمت حضرت عرض کرد که ای کاش فلان شخص از دوستانمان امروز اینجا حضور داشت و این پیروزی را می دید. اشاره کرد به شخصی که خیلی علاقه داشت به مولا امیرالمومنین و دلش می خواست در این جنگ شرکت کنه، منتها موفق نشده بود. حضرت فرمودند اکان هواه و فینا، اون شخصی که آرزو میکنه ای کاش اینجا بود، دلش با ما بود، از کدبر یا امیرالمومنین دلش با ما بود، دلش میخواست با ما باشه اینجا، ولی موفق نشد. حضرت فرمودند لقد شهدنا فی عسکرنا هادا اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان. فرمودند در این جنگ حضور داشتند مردم زیادی که هنوز در پشت پدران و رحم مادران است. لقد شهدنا فی عسکرنا هذا، یعنی در این لشکر ما حضور داشتند، شاهد بودند، اقوام فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، مردمی که هنوز در پشت پدران و رحم مادران است. سیرعف بهم الزمان و یقوا بهم الایمان، در آینده نزدیکی روزگار شاهد حضور آنها خواهد بود و ایمان به دست آنها تقویت خواهد شد. این فرمایش امیرالمومنین اشاره به یک حقیقتی داره که برای ماها میتونه بسیار امید بخش باشه. انسان گاهی میشنوه که صحنه های خوشی شادی وجود داشته، میگه کاش من هم بودم. کسانی موفقیت های علمی به دست آوردند، اکتشافاتی کردند، میگه کاش من هم دسترسی داشتم مثل اونها بودم. کسانی پیروزی هایی در جنگ ها، در کشور گشایی هایی داشتند، گاهی آدم هوس میکنه میگه کاش که من جای اونها بودم. پهلوانانی بودند، قدرتمندانی بودند. شاید بعضی از جوان‌ها وقتی داستان رستم رو میشنوند میگن کاش ما مثل اون بود. یا کسان دیگری. ولی خب میتونیم اینا آرزوهاییست که هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کنه. خیالات باطل است. ما هیچ وقت اونا نمیشیم و در کار اونا هم شریک نخواهیم بود. هر که درس خوند برای خودش خوند، هر که پولدار شد برای خودش بود، هر که اثری عملی انجام داد مال خودش بود، ما در اون شریک نیستیم. اما اینجا امیرالمومنین صریحا می‌فرمایند در جنگ ما شریک هستند کسانی که هنوز در صلب پدران است. امام که تعارف نمی‌کنه، شوخی هم نمی‌کنه، حرف گزاف هم نمی‌زنه. یعنی اگه شما هرچه آرزو بکنید از امور دنیوی که ای کاش ما واجد فلان مقام دنیوی می شدیم، خیال باطلی است. هرگز از نعمتهایی که در دنیا نصیب کسی شده شما شریک نخواهید. اما اگر آرزو بکنید که ای کاش ما در لشکر امیرالمومنین بودیم و در رکاب اون حضرت شهید می شدیم، ای کاش در لشکر سید الشهدا صلوات الله علیه بودیم و روز عاشورا اون حضرت را یاری می کردیم، این برای شما ممکن؟ آرزوی این که فلان مقام دنیوی ای کاش می رسیدیم یا فلان عمل بزرگ دنیوی انجام می دادیم، آرزوی پوچیست، هیچ فایده ای نداره. اما آرزو بکنید ای کاش با علی بودیم، با امام حسین بودیم، ای کاش در عاشورا حضور داشتیم. اگه واقعا آرزو کنید در ثواب اونها شریک خواهید بود. اگر از ته دل بگید یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، شما جز عاشورایان حساب خواهید شد. تعارف هم ندارید. حضرت اول سوال میکنه، میفهمن دلش با ما بود؟ اونی که میگی حضرت کرد بله، فرمود او با ماست، نه او تنها با ماست، کسان دیگری که قرنها بعد خواهند آمد اگه دلشون با ما باشه جز ما هست. تصور این که در چنین روزگاری که جهات منفی زیاد داره متاسفانه، و حالا من دلم نمیخواد وارد اون مرحله بشن، تصور این که در چنین روزگاری جوانهایی در این سن و این قیافه و بدون اینکه انگیزه مادی و دنیوی داشته باشن، بدون اینکه مقام و جاهی در اثر این کار نصیبشون بشه، حاضر باشند زندگیشون را رها کنند، چندین روز پیاده با دو حرکت کنند، صدها کیلومتر را، برای چی؟ آیا این جز نشانه این است که دل ما با دل امام خمینی بود؟
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
مقارنت این حرکت با حادثه 15 خرداد آیا جز به این معناست که ای کاش ما هم در 15 خرداد بودیم و امام را یاری می‌کردیم؟ من که معنی دیگری نمی‌فهمم برای این حرکت. پس شما با این حرکتتون اثبات میکنید که دلتون با اون کسانی است که در 15 خرداد حرکت کردند برای دفاع از دین، دفاع از امام، دفاع از ارزش‌های اسلامی. پس به استناد این فرمایش امیرالمومنین شما هم 15 خردادی هستید. 15 خردادی هستید. و 15 خردادی هستید یعنی عاشورایی هستید. مگه شما پسرخاله امام خمینی بودید؟ امامو برای چی دوست می‌داشت؟ الحمدلله علما و بزرگان و مراجع تقلید زیاد هستند، اما همه رو به اندازه امام دوست می‌دارید شما؟ چه فرقی امام داشت با دیگران؟ ایشون موفق شد یک حرکت عاشورایی را شکل بده. اونا دیگه به هر دلیلی موفق نشده. شاید اونا هم در ثواب شریک باشن، ولی به هر حال این افتخار به دست ایشون و به نام ایشون انجام گرفت و هنیئا له. یعنی بار دیگری بعد از 1400 سال یکی از نوادگان سید الشهدا حرکت سید الشهدا را تجدید کرد. و شما او را دوست می داشتید برای که او خاطره عاشورا را زنده کرده، برای اینکه راه امام حسین را در ادامه می دید، برای اینکه حرکت کرد برای همون هدفی که امام حسین حرکت کرده بود، مبارزه کرد با اون چیزی که امام حسین باش مبارزه کرده بود. و شما به عشق امام حسین امام خمینی را دوست داشتید و به عشق او حرکت کردید. حالا یه سوال دیگه میکنیم، ما امام حسین را چی دوست میدیم؟ چطور شده عاشق حسین هستید؟ این چه سریست که در دل هر مؤمنی یک شعله ای از عشق حسین وجود داره؟ این بهترین محکیست که میشه مؤمن را از غیر مؤمن شناخت. چرا امام حسین دوست داری؟ برای اینکه امام حسین با اینکه ائمه ما 12 امام داریم با پیغمبر اکرم که افضل از ائمه هست، اما هیچ کدامشون این شرایط براشون فراهم نشد که عملا همه چیزشون را برای اسلام بدن. اونای دیگه هم همین حالت رو داشتن، همین ایمان رو داشتن، همین فداکاری رو داشتن، ولی شرایط اجتماعی فراهم نشد. این شرایط تنها برای سید الشهدا فراهم شد که عملا نشون بده که همه چیزش را. حالا وقت روزه خوندن نیست، منم بلد نیستم روزه بخونم متاسفانه، ولی همه چیز یعنی همه چیز، یعنی تا طفل شیرخوارش، تا پیراهن کهنش، تا انگشت و انگشتش. پس در واقع امام حسین را دوست می‌دارید برای اینکه وجود او با تمام شؤونش نشانه عشق به خداست. پس در حقیقت همه اینها برمی‌گرده به محبت به خدا و عشق به خدا، و اوست تنها کسی که اصالتاً می‌ارزه که آدم همه چیز را فدای او بده. البته هر قد تنزل پیدا بکنه به مظاهر دیگرش هم عشق ورزیدن ارزش داره. عشق به زیارت سید الشهدا هم کسانی بودن دست و پاشون حاضر شدن بدن برای اینکه موفق بشن برن قبر سید الشهدا رو زیارت کنن. و شما که حاضر میشید خستگی ها را، این زحمت ها را تحمل کنید برای اینکه بار دیگه نام حسین و نام یاران حسین را زنده کنید. ما هم افتخار میکنیم که خاک پای شما را دوست بداریم، اون هم به خاطر عشق به امام است و عشق به حسین است و محبت به خدا. بلا ما تک تک شما رو که نمیشناسیم، شاید هم هیچ وقت دیگه ندیده بودیم یا ببینیم هم نشناسیم، ما چرا دوستتون داریم؟ برای اینکه دوست امام هست. چرا دوست امام؟ چون دوست امام حسین هست. چرا دوست امام حسین؟ چون دوست خدا هست. همه اینها برمیگرده به اون گوهری، به اون کیمیایی که در دلهای شما وجود داره. همه ارزش ها مال اونه. اگه این گوهر محبت در دل بود، آثار و برکاتی داشته بود داره که دنیا را میتونه متحول کنه، و اگر نبود با زور و با شعار و با پول و با پست و با مقام این حرفا درست نمیشی. مخصوصاً محبتی که مربوط به خدا و معنویات و ارزش‌های اسلامی باشه. دلهایی که یک محبت را دارن، اینها به هم جوش می‌خورن، گویی یک دل میشن. باز استفاده کنم از فرمایشی از امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در نهج البلاغه، می‌فرماید انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما عقر ناقت ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب العلیم لما عموه بالرضا. می فرماید اون چه انسانها رو با هم جمع می کنه، با هم پیوند می ده، اونها رو در یک گروه دستبندی می کنه. حالا ما ابتدا می فهمیم یعنی یک مذهب، یک شیعه، یک فرقه، یک گروه، اما اینا اعتباری است، حقیقتش بیش از اینا است. اونی که دلها را به هم پیوند میده، گویی روح‌های انسان‌ها با هم جوش می‌خورند. یک امر قلبی است. ممکن است بدن‌ها، فرسخ‌ها از هم دور باشی، اما دل‌ها با هم جوش خورده، یکی هست. همونطور که محبت ها و رضایت ها و خوشنودی ها دل ها را به هم پیوند میده، دشمنی های مشترک هم اونا را به هم پیوند میده. حالا دشمنی که به حق باشد، مثل دشمنی نسبت به دشمنان خدا، یا دشمنی ناحق باشد، مثل دشمنی سر امور دنیا، اونها هم دلها رو به هم پیوند میده. تعبیر امیرالمومنین این است که انما یجمع الناس الرضا و سخط. بعد حضرت یک مثالی میزنن بسیار آموزنده است برای ما. میدونید که یکی از معجزات حضرت صالح یک ناقه‌ای بود که از دل کوه بیرون آورد. به پیشنهاد مردم گفتن اگه میخوای ما حرفت را قبول کنی، باید یه شطوری را از دل کوه زنده بیرون بیاری. به امر خدا چنین کاری کرد. بعد فرمود که حالا که این آیتی از خدا در دست شما هست، باید احترامش را نگه دارید. لها شرب و یومن، یک روز باید آب چشمه را به اون اختصاص بدید، در اون روز کسی دیگه نره. در احترام این رو باید نگه دارید و مبادا اذیتی به این شطور برسه که خدا شما را عذاب خواهد کرد. بعد یکی از این اصحاب قوم ثمود اومد ناقه صالح را پی کرد، پاشو با شمشیر زد و بالاخره هلاک شد. خدا می فرماید که قوم ثمود ناقه صالح را پی کردند و خدا همشون را عذاب کرد. تو سوره و شمس و زوها هم آخرش آیاتش مربوط به همین داستانه. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. امیرالمومنین یه نکته ای را اینجا بیان می فرمایند. می فهمند چند نفر ناقه صالح ها کشته؟ یک نفر. چند نفر هلاک شدن؟ همه قوم صالح، جز چند نفری که ایمان آورده بوده. و قرآن می فرماید قوم صالح ناقه ثمود را پی کردند، فعقروها، نمی فرماید فعقرها، نمیگه یه نفر اون رو پی کرد، میگه این قوم، این مردم پی کرده. چرا کار یک نفر رو به همه نسبت میدیم؟ لما اموهم به رضا، چون اونا دیگه هم راضی بودن به این کار، خوشحال بودن، دلشون با همون دل قاتل ناقه بود، دلشون که با اون بود حکم اونا رو بده کرده و مستحق عذاب شدن. خودشون نکشتن اما دلشون با او بود. خدا می فرماید فعقروها، قوم صالح ناقه رو پی کردن با اینکه یه نفرشو این کرد. پس چطور اینا همه یکی شدن؟ این کاری که یه نفر کرده بود به همه نسبت داده شد، چون اونا هم دیگه دلشون میخواست، اونا دیگه هم دوست داشتن اینجور بشه. پس اون چه دلها را به هم پیوند میده، اون که گروه های انسانی را به یک حکم محکوم میکنه، یک قانون درباره اونا اجرا میشه، در حکم ملکوتیش اون چه در آخرت ظاهر میشه، بعض آثارش هم گاهی در دنیا، همینه که دلها چه اندازه با هم ارتباط داره. قاتلین سید و شهده هم چند نفر بیشتر نبودن، اما شما میخونید اللهم لعن بنی امیت قاطبه، همه بنی امیه را خدایا لعنشون. حالا اگه استثنایی داشته باشه کسانی که به این کار راضی نبودن، ولی همه اونا چون راضی بودن به این کار، اونا هم قاتلین سید و شهده حساب میشه. این مسئله، این یک حقیقت قرآنی است که امیرالمومنین روش تأکید فرمودن، برای ما یک سکه دورویه است. حواسمون رو جمع کنیم، یعنی هر که را دوست داشته باشیم و از کارش راضی بشیم، ما هم همون حکم را داریم. از هر کسی بدمون بیاد و از کارش ناراضی باشیم، از او جدا میشیم. الحمدلله شما عشق امام حسین و عشق امام رو دارید، اما باید مواظب باشیم ما این عشق آلوده نشه به چیزی که این را فاسدش کنیم. ببینید کیا رو دوست دارید؟ غیر از امام حسین دیگه کیا رو دوست دارید؟ آیا در بین اون کسانی که دوست دارید کسانی هستن که همراه و هم فکر و هم سیر امام حسین نیستن؟ حرکت امام حسین رو نمی پسندن؟ اگه کسانی گفتن حرکت امام حسین یک حرکت خشونت طلبانه و مال یک فرهنگ خشن دوران تبحش و بربریت اعراب بود، آیا شما اینجور افراد دوست دارید یا ندارید؟ شما با این حرکتو میگید ای کاش ما هم بودیم و میدویدیم به سوی کربلا. یعنی این کار را یک مقدسترین کار میدونید. چه کاری؟ با چه معیاری؟ دفاع از اسلام، از ارزش‌های اسلامی، دفاع از دین، اینا مقدس بود. امام حسین کشته شد تا دین بمانه. اگه آدم یک کسی را دوست داشت که خیلی پابند به دین نیست، گفت جوانهای امروز دیگه دین گریزند، امروز دیگه احکام دین نمیتونه جامعه را اداره کنی، اگه شما دوستش داشتید دیگه میشه دوست امام حسین باشی؟ محبت دوست و دشمن با هم جمع نمیشه. اگه دوست امام حسین هستید باید دشمن دشمنانش باشید. به هر اندازه ای که دوست امام حسین هستید به همون اندازه باید دشمنی دشمنان در دلتون باشید. جمع نمیشه.
مثل دو تا کفه ترازو. اگه دیدید نه خیلی هم با یزید و یزیدیان دشمنی ندارید، بتونید معبد امام حسین پاسنگ میبره. نمیشه آدم هم امام حسین رو دوست بداره هم یزید. نمیشه آدم هم احیاگران دین رو دوست بداره و هم کشندگان دین و ارزش‌های دینی رو. جمع
سلمون به من سالمکم خامنه ای، هرون به من حارمکم خامنه ای،
سلمون به من سالمکم خامنه ای، هرون به من حارمکم خامنه ای، سلمون به من سالمکم خامنه ای، هرون به من حارمکم
خامنه ای. خدا انشالله شما را یاری کنه و بعد این اعتقاد و به این روش و به این سیره و سنت شما را پایدار بده. به هر حال برای انسان خطرهای زیادی وجود داره. کم نبودن کسانی که در راه حقی پا گذاشتند و پیش رفتند، قدمهایی هم برداشتند، وسط راه موندند یا عقب گرد کردند. من چون خیلی شما رو دوست دارم به این نکته توجهتون رو جلب می کنم. مبادا خدای نکرده به این نعمتی که خدا تا به حال بهتون داده مغرور بشید. مواظب باشید این عشق کم نشه، با عشق دشمنان امام حسین جمع نشه، و الا آفت زده میشه و از بین میره. هر قد شما ارزش‌های اسلامی رو دوست بدارید، احیاگران ارزش‌های دینی رو بیشتر دوست بدارید، این محبت به امام حسین رشد می‌کنه. اما اگه خدای نکرده یک کنارش این محبت های دیگه ای پیدا شد که با این محبت سازگار نیست، این ضعیف خواهد شد و خدای نکرده یه روزی هم دیگه میپره، دیگه چیزی ازش نمیمونه. دشمنانی هستند که تمام سعیشون رو صرف میکنند که این کیمیا را از دل شما بربایند. شاید خیلی ها فکر کنن ما شعار میدیم با این حرفا، والله این حقیقت است. تمام تلاششون این است که این عشق به سید الشهدا و شهادت طلبی و ایثارگری را از مردم ما بگیرن. تمام همشون این. خیلی باید مواظب باشید این کیمیا رو مفت از دست ندید. من در پایان عرایزم حقشم بود، شاید در اول عرض میکردم، باید وجود شما عزیزانی را به عنوان سربازان مخلص امام زمان به وجود مقدس اون حضرت تبریک بگم. اگر روزگاری بود که مردم جرأت می کردند نام دین و دفاع از دین ببرند، مورد تمسخر و استهزا قرار می گرفتند. خیلی دوران گذشته زیادی نیست، من به خاطر دارم، شما الحمدلله بعد از دوران انقلاب متولد شدید اغلب ازتون، ولی ما روزگاری رو گذروندیم که دینداری مایه خفت بود، عیب بود، آر بود. در بعضی از مجامع نماز خوندن خجالت آور بود. مگه دانشجویی میتونه تو دانشگاه نماز بخونه؟ اون مال ارتجاعی کهنه پرست نماز بخونه؟ به برکت حرکت امثال شماها که این انقلاب به پیروزی رسید، این جو و فرهنگ عوض شد. ولی همون دشمنانی که امام حسین را به شهادت رسوندن امروز سعی میکنن این هدف امام حسین هم که امروز احیا شده از بین ببرند. با انواع حیله هایی که من و شما نمیتونیم فکرش رو بگوییم. یکیش را اشاره میکنم شما تا آخر بخوانید. ترویج تساهل و تسامح برای این بود که این عشق و این علاقه و این غیرت رو از شماها بگیرن و به حمدالله نتوانستن. حالا ببینید به دست چه کسانی این ترویج شد این فرهنگ و به چه نامی و چه بودجه های صرف این کار شد. اینا همون لشکریان یزیدی هستند که به این صورت ها اهداف یزید رو دنبال کردن. بعضی هاشون آگاهانه و فهمیده میفهمیدن راه یزید رو میرن، بعضی هاشون گول و فریب دیگران رو خورده بودن. امروز هم متاسفانه در بسیاری از محافل رسمی کشور این دشمنان امام حسین حضور دارن. مسئولین کشور صریحاً توی سخنرانی‌هاشون، توی مصاحبه‌هاشون تصریح میکنن که بعضی از محافل پایگاه دشمن شده. حالا شما باید به هوش باشین. یه سوالی براتون مطرح کنم برای اینکه یه مقداری روشن‌تر بشید. همه چیزا نمیشه صاف و بی پرده گفت، بعضیش داره باید با مثال و با یک تشبیهاتی. فرض کنید شما در زمان خلیفه دوم یا سوم متولد شده بودیم. این تصور که مشکلی نیست آدم تصور کنیم. فرض کنید 50 سال بیشتر، 100 سال بیشتر، 1300 سال بیشتر متولد شده در اون زمان. چش باز میکردید می اومدید در مسجد پیغمبر، می دیدید یک شخصی به نام خلیفه پیغمبر روی منبر نشسته. موقع نماز هم می ایستد نماز میخونه، الله اکبر. مسلمان ها با ریش های سفید و سیاه پشت سرش الله اکبر نماز میخونه. جنگ پیش بیاد دستور جهاد میده، مسلمان ها حرکت میکنن برای جهاد و چیزهای از این قبیل. خب شما فکر میکنید اسلام همینه دیگه، این مسجد پیغمبر، اینم خلیفه پیغمبر. یه خورده دقت میکردید، خب میدید امیرالمومنین هم هست تو همین جمع، میاد توی مسجد با اینا میشینه صحبت میکنه، گاهی باش مشورت میکنن، گاهی مسئله در میمونه ازش سوال میکنن. دیگه کاملا آدم خاطر جمع میشد. خب اینم پسر عموی پیغمبر و مسجد پیغمبر و جانشین پیغمبر و اصحاب پیغمبر همه حضور دارند و علی همونجا حضور داره و احترامشان میکنن. اینجور نبود که علی تو جامعه مسلمین مورد بی احترامی قرار بگیره. که حالا یک بار همون روزهای اول بعد از وفات پیغمبر یه جسارتی شد، خودشون هم فهمیدن چه غلطی کردن. ولی بعدها امیرالمومنین خیلی محترم بود. خلیفه وقت در مسائل مهم کشور با علی مشورت میکرد. بارها گفت من زنده نباشم که مشکلی پیش بیاد و علی نباشد. لا ابقانی الله لمعضله لیس لها ابون هست. امیرالمومنین شخصیت محترمی بودم اون وقت. حالا شما جوانی که در اون عصر متولد شدی میاد تو مسجد پیغمبر، میبینید خلیفه پیغمبر روی منبره یا مشغول نماز هست، کسانی هم در مسجد هست، مثل علی هم در بین مردم هست، به هر حال گاهی مسئله ازش میپرسند، گاهی مشورت میکنند، چی فکر میکردی؟ آیا صحیح بود که شما نتیجه بگیرید که هرچه این شخصی که به عنوان خلیفه پیغمبر میگه درست میگه؟ هر رفتاری که میکنه درست میکنه؟ ممکن بود یه افراد سادهی بگن خب اگه بد بود چرا علی همراهشون بود؟ چرا باشون نمی جنگید؟ خب اون وظیفه خودش بهتر میدونست، میدونست که به جنگ چه خواهد شد، مردم رو میشناخت. اون وقتی که وقتی جنگ شد، بعد از اینکه باش بیعت کردن، تمام دوران خلافتش رو با جنگ گذارون، ولی اون وقت اصلاً نمیدونست. یه روز اومدید توی مسجد، خوب یادتون باشه ها، تخیلیست، اومدید یکی از اصحاب پیغمبر یه پیرمردی به نام ابوذر بلند شد جلوی خلیفه و شروع کرد انتقاد کردن. چرا بیت المال را ریخت و پاش میکنی؟ چرا حقوق مردم را نمیدی؟ چرا احکام خدا را درست اجرا نمی کنی؟ شما چی میگفتی؟ جسارت به خلیفه پیغمبر؟ این کی اومده ایجاد اختلاف میکنه در جامعه اسلامی؟ مردم رأی دادن به این خلیفه، همه باش بیعت کردن، تو چه حق داری باش مخالفت کنی؟ این جناب خلیفه اطرافیانی داشت، علمایی، اصحابی، نام از شمایت میکردن. یکیشون یه شخصی بود به نام کعب الاحبار، این اصلا در اصل یهودی بود، مسلمان شده بود، مثلا از علمای یهود. این به خاطر این سابقه علمیت چینا خیلی محترم بود در اون دربار. در یکی از انتقادهایی که ابوذر میکرد، این شخص بلند شد و دفاع کرد از خلیفه. اینطور که نقل شده ابوذر یک استخوان قلم شطوری را که حالا اون نزدیکی ها افتاده بودید برداشت زد تو مغز این کعب الاحبار، به طوری که سر شکست خون جاری شد. گفت تو اومدی دین به ما یاد میدی؟ ما دینمون از پیغمبر گرفتیم، تو کجا بودی که دین به ما یاد میدی؟ من اینایی که دارم میگم از قرآن میگم، از کلام پیغمبر میگم. شما چه قضاوت میکنید؟ این صحنه رو در ذهنتون مجسم کنید. شاید شباهتی با اوضاع روزگار ما داشته باشید. دیگه من عرایزم رو خاتمه بدم. سعی کنید دلتون یک دست محبت علی و اولاد علی داشته باشه. سعی کنید به اندازه ای که محبت علی دارید، بغض دشمنان علی را در دلتون تقویت کنید. زیارت عاشورا که میخونید، اول باید 100 تا لعن بکنید، بعد 100 تا سلام. بشمارید عبارت های زیارت عاشورا را، اغلبش لعن به دشمنان سید الشهدا و اظهار براءت از اوناست. این درسی است برای ما و تا زنده این باید زیارت عاشورا زنده باشه. این است که ما رو با امام حسین آشنا میکنه، هدف امام حسین رو برای ما روشن میکنه. به وسوسه های بعضی از شیاطین و خناسان گوش ندید. حالا گاهی ممکنه آدم در تشخیص مصداق دوست و دشمن اشتباه کنه، خب اگه کوتاهی نکرده باشه معذوری، چون همیشه آدم تشخیصش درست نیست. اما اونجایی که میفهمید این راه حسین نیست، سازش با آمریکا راه امام حسین نیست. مذاکره با آمریکا راه سید الشهدا نیست. او راهش هیهات من نزله بود.
هیهات من نزله. هیهات من نزله.
خدا شما را حسینی قرار بده. از اینجا باید بدونید که باید با کی دشمن باشید. اونهایی که به فرمایش مقام معظم رهبری غیرت ندارن، نه غیرت دینی ندارن، هیچ غیرت ملی هم ندارن، بی شرمها، بی آبروها، بی غیرتها، بی معرفتها، بی انسانیتها، که دینشون ها که هیچی فروختن، عزت ملیشون هم رو میفروشن برای چند دلار یا به خیال چند سباهی ریاست. کی اولاتر از این هاست به دشمنی؟ شما خیال میکنید اینا بهتر از یزید و شمره؟ اگه اینا دستشون به امام حسین میرسید نمیکشن امام حسین هم؟ اون کسانی که صریحاً میگن امروز دنیای مدرن با دین نمیتونه سازگار بشه، اینا فرق دارن با ابو جهل و ابو سفیان که با دین پیغمبر دشمنی داشت. اون روز یه لباس دیگری بود، امروز لباس دیگری است. اون روز یه آهنگ دیگری بود، امروز یه آهنگ دیگری است. روح همون روح است. همون ابو سفیان ها و همون معاویه ها و همون شمر و یزید ها هستن که امروز این سخنان از حلقومشون در میاد. بشناسید و بدونید به کی باید محبت ببرزید و با کی دشمنی کنید. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روزافزون بفرما. پروردگارا تو را به علی اکبر امام حسین و قاسم ابن الحسن قسم میدیم، این جوانها را در دنیا و آخرت با این عزیزان محشور بفرما. این جوانها را حسینی قرار بدیم. پروردگارا به ما این افتخار را بده که خدمتگزار این جوانان عزیز باشیم. پروردگارا سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین در هر لباسی و هر پستی و هر مقامی هستند یاری ببر ما. کسانی که در جهت تضعیف باورها و ارزش‌های اسلامی قدم برمی‌دارن رسوا بفرما. در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.